زرغونه منګل او فرشته نگاه استودیو ته راغلي دي. فرشته نگاه د خبرونه مخ ته وړي مهرباني.
تشکر و خسته نباشید. نوریوس نوری صدای ما را از رادیو آزادی مشنوه. چشونیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با معاون رئیس جمهور چین نقش پیکینگ را در برقراری صلح در افغانستان مهم خواند. صلحی که به گفته برخی ها کلید آن نزد پاکستان است، اما اسلام آباد میگوید زمان مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح کار شود. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
معاون رئیس جمهور چین روی ادامه کمک ها به افغانستان تاکید کرد. سفیر فرانسه در افغانستان روی ادامه همکاری های کشورش با افغانستان تاکید می کند و وزیر خارجه امریکا به تاجکستان اطمینان داده است که واشنگتن به امنیت تاجکستان متعهد است. تفصیل خبرها. سه تفاهم نامه همکاری میان مقامات افغان و معاون رئیس جمهور چین در کابل به امضا رسیدند. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از ظهر امروز در یک نشست مشترک با آقای لین وان چن معاون رئیس جمهور چین گفت که امضای این اسناد می تواند افغانها را در بخش های مختلف کمک کند. معاون رئیس جمهور چین بار دیگر روی تداوم کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرد. قرار است این مقام چینایی با دیگر مقامات افغان نیز دیدار و گفتگو کند. سفیر فرانسه در افغانستان روی ادامه همکاری ها با این کشور تاکید می کند. جان میشل مارلو در مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما عضو ناتو هستیم و ما در بخش هزینه مالی ناتو در افغانستان سهم داریم. به نظر من در برابر این نظر مشکلی را نمی بینم که ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 هم ادامه یابد.
جزئیات این خبر را در جریان این مجله خبری می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که دو دسته شدن طالبان موصله روند صلح پایدار این کشور را نیز خدشه‌دار خواهد ساخت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت:
چند دستگی این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن. این امو صلح جامع و پایدار که ما به دنبالش هستیم پور خدشدار میشه.
بر اساس گزارش ها شماره از اعضای گروه طالبان از ملا محمد اختر منصور رهبر این گروه ابراز نارضایتی کردند و ملا محمد رسول را به حیث رهبر جدیدشان اعلان کردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز نگرانی کرده که حدود 1,000,000 تن در کشور معتاد به مواد مخدرند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
امروز بالاتر از 1,000,000 جوان ما معتاد هستند و بیشتر از 1,500,000 استفاده کننده وجود داریم. خانمه ها را در کل داریم.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. جان کری وزیر خارجه امریکا صبح امروز به تاجکستان که از گسترش تندروی اسلامی به قلمروش از افغانستان نگرانی دارد اطمینان داد که واشنگتن به امنیت تاجکستان متعهد است. آقای کری که امروز بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در دوشنبه صحبت می کرد روی تعهد کشورش به همکاری با تاجکستان و دیگر کشورهای منطقه برای تقویت سرحدات تاکید کرد. کری در حال حاضر در اشقابات مرکز ترکمنستان است و با مقامات آن کشور دیدار می کند. اداره نظارت از رسانه‌ها در پاکستان از تلویزیون‌های خصوصی در آن کشور خواسته است پوشش خبری 72 سازمان را که با تندروان رابطه دارند محدود ساخته، ورنه اجازه‌نامه نشرات آنها سلب خواهد شد. این ممانعت اداره نظارت از رسانه‌های پاکستان که ناوقت دیر و صادر شد شامل گروه‌هایی است که سوی ملل متحد به حیث گروه تروریستی عنوان شدند، به شمول مؤسسه خودخوانده خیریه جماعت الدعوه و بال نظامیان لشکر طیبه. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید شعار مرگ بر امریکا متوجه مردم امریکا نه بلکه متوجه پالیسی و تکبر امریکاست. در تبصره که امروز در صفحه اینترنتی خامنه ای منتشر شد همچنان گفته شده که اگر به امریکا فرصت داده شود آن کشور از ویرانی ایران دریغ نخواهد کرد. مقامات روسی میگویند در جسد مربوط قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره روسی در سینای مصر از سوی خانواده‌هایشان شناسایی شده‌اند. در اثر سقوط این طیاره روسی که به روز شنبه از شرم الشیخ مصر راهی سنت پیترزبورگ بود و بر فراز شبه جزیره سینا سقوط کرد، 224 سرنشین آن کشته شدند. الکسی سمیرنوف، یک مقام اداره حالات اضطرار روسیه، گفته است 140 جسد و بیش از 100 عضو بدن در این هفته به سنت پیترزبورگ در دو طیاره دولتی انتقال یافتند و قرار است یک طیاره سوم ناوقت امروز بقایای دیگر این قربانیان را به سنت پیترزبورگ انتقال دهد. و خبر آخر که احمد چلبی سیاستمدار عراقی که نقش مهمی در راه اندازی عملیات نظامی آمریکا در عراق و سقوط رژیم صدام حسین بازی کرده بود، در اثر حمله قلبی به عمر 71 سالگی درگذشت. چلبی یک سیاستمدار شیعه بود که ده ها سال در خارج از عراق به سر برده بود و از سوی شمار زیاد به حیث فرد دیده می شود که به امریکا معلومات نادرست در مورد موجودیت اسلحه تخریب دستجمی نزد صدام حسین داده و امریکا را وادار به اشغال عراق کرده بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید چین شریک استراتژیک و عامل ایجاد صلح در افغانستان است.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود ما در یک صف میبینیم.
صلح که برخی ها میگویند کلید آن نزد پاکستان است، اما پاکستان میگوید وقت مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان کار شود. امین موضوع را با یکی از تحلیلگران افغان نیز به بحث گرفتیم که میگوید
پاکستان او مذاکره صلحی را میخواهد در جریان بیفته که اولا بر او حاکمیت داشته باشه بر او پروسه و دوما منافع سیاسی امنیتیش را تامین بکنه.
فرانسه میگوید کمک های ملکیش را با افغانستان حداقل تا 20 سال آینده ادامه میدهد. گزارش داریم در مورد حادثه دردناک سنگسار یک دختر جوان از سوی طالبان در ولایت غور.
طالبا واقعا کار نادرست خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و شما هم سلام و شام بخیر میگم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چین شریک استراتژیک در بخش آوردن ثبات منطقوی و عامل ایجاد صلح در افغانستان است. اشرف غنی امروز در 60مین سالگرد روابط چین و افغانستان در کابل گفت کشورهای منطقه باید به اساس اصول پذیرفته شده بین المللی حاکمیت ملی یکدیگر را بشناسند و از ایجاد پناهگاه در کشورها جلوگیری کنند. در این میان لی یوان چاو معاون رئیس جمهور چین گفت که آنان عمیقاً آرزو دارند که هرچه زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار شود. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان در چند سال اخیر تلاش‌های را به خاطر تامین صلح و ثبات دائمی در کشور انجام داده، اما گفته می‌شود که این سعی تا هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که چین و دیگر شرکای استراتژیک افغانستان باید به خاطر ایجاد صلح پایدار در گام نخست میان افغانستان و پاکستان و سپس به خاطر صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام دهند. آقای غنی روز سه‌شنبه در 60مین سالگرد روابط چین و افغانستان در کابل گفت که شریک استراتژیک در بخش آوردن ثبات منطقه‌ای و عامل ایجاد صلح در افغانستان است.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود مانند ایالات متحده آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا در یک صف می‌بینیم که همه با هم برای ایجاد صلح پایدار و صلح دوامدار در قدم اول بین افغانستان و پاکستان به اساس مساوات دو دولت مستقل و بعداً بحث صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام بدیم.
آقای غنی همچنان گفت بدبختانه چین و افغانستان که متحد به صلح هستند از نگاه تروریسم منطقه‌ای و بین المللی در معرض خطر قرار دارند. روابط چین و افغانستان وارد 60مین سال آن شده و به خاطر تجلیل از این روز معاون رئیس جمهور چین به کابل آمده است. در این دیدار 3 موافقتنامه میان مقام‌های افغان و چینایی به امضا رسید. این 3 موافقتنامه شامل قرارداد تکنیکی نصب ماشین‌های کشف مواد انفجاری در 4 دروازه کابل، همکاری‌های تکنیکی با انستیتوت مسلکی معارف و اعمار 10,000 آپارتمان رهایشی به ارزش 79 میلیون دلار می باشد. در این میان لیوان چاو معاون رئیس جمهور چین می گوید که آنان عمیقا آرزو دارند که هر چیز زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
ما خواهان بهبود وضعیت افغانستان هستیم. چین از روند صلح به رهبری افغانستان و به خاطر خوب شدن رابط افغانستان با کشورهای همسایه از این کشور حمایت میکند. چین حال و در آینده یک کشور دوست و مورد اعتماد افغانستان خواهد بود و ما عمیقا آرزو داریم که هرچی زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
آگاهان سیاسی میگویند که چین از کشورهای قدرتمند منطقه بوده و با پاکستان نیز روابط نزدیک دارد و میتواند که اسلام آباد را وادار سازد تا در پروسه صلح افغانستان را صادقانه همکاری نماید. سفر معاون رئیس جمهور چین در حال به کابل صورت میگیرد که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده و گفتگوهای صلح حکومت با طالبان مسلح نیز با بنبست مواجه شده است. از سوی هم افغانستان تلاش دارد تا در کنار ایالات متحده آمریکا و ناتو کمک‌های اقتصادی و نظامی از کشورهای منطقه مانند چین و روسیه را نیز دریافت کند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی نقش چین را در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده است. صلحی که به گفته برخی ها کلید آن نزد پاکستان است، اما اسلام آباد میگوید زمان مناسب نیست که روی از سرگیری مذاکرات صلح کار شود. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز گفت که وقت مناسب نیست تا پاکستان برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری آن کشور گفتگوهای مستقیم را انجام دادند، اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان دور بعدی این گفتگو برگزار نشد. ژکفر احمدی گزارش میداد.
افغانستان همواره از پاکستان خواسته است تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما هر روز که میگذرد ناامیدی نسبت به گفتگوهای صلح افغانستان بیشتر میشود. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، عزیز افزوده است که هر دو طرف افغانی باید برای گفتگوهای مؤثر با هم هماهنگ شوند و به یک نتیجه برسند. قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان همین امسال برگزار شود، اما به دنبال پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان این گفتگوها برگزار نشد. دور اول مذاکرات مستقیم صلح در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری آن کشور راه‌اندازی شد. حکومت افغانستان میگوید شورشیان طالب در آن سوی سرحد پناهگاه‌های امن دارند و از خاک پاکستان حملات مرگبار را در افغانستان انجام می‌دهند. یکی از خواست‌های افغانستان از پاکستان سرکوب کردن این شورشیان است. اما صدر اعظم پاکستان افزوده که به رئیس جمهور غنی گفته است که آماده کمک در بخش آغاز گفتگوهای صلح افغانستان اند، اما نمی‌توانند همزمان هم با طالبان مذاکره کنند و هم آنها را بکشند. نواز شریف این سخنان را حدود 10 روز پیش در مؤسسه صلح امریکا در واشنگتن گفته بود. به نظر می رسد آنچه عدم صداقت پاکستان در قبال افغانستان خوانده می شود، آتش بدگمانی ها و بی‌باوری های مقام های افغان نسبت به پاکستان را بیشتر شعله ور ساخته است. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در این هفته در کابل به شدت از پاکستان انتقاد کرد.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن، این جنگ ترک نمی کنن و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد.
پیش از این نیز پاکستان مورد حملات لفظی شدید مقام‌های افغان قرار گرفته است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دو ماه پیش از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا پاکستان را شامل لیست سیاه بسازد.
ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان فشار بیاره. ما با داعش می جنگیم، با پاکستانی ها می جنگیم، ما با آیسای می جنگیم، غیر هوایی نمی گم. چندین سال ای اوتندارای ما را به شهادت می رسانم. دشمن همه ما همه پاکستان آیسای است.
اما حکومت پاکستان پیوسته پشتیبانی از شورشیان را رد کرده است. مقام های پاکستان گفتند که آماده کمک در بخش پروسه صلح افغانستانند. حالا باید انتظار نشست که حکومت افغانستان در پاسخ به موضع گیری تازه پاکستان چی می کند؟
پاکستان که دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را در جولای امسال میزبانی کرد، اکنون میگوید که وقت مناسب نیست تا اسلام آباد برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. دلیل این که اکنون اسلام آباد چرا وقت را برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان مناسب نمیداند و آیا کابل بدون همکاری پاکستان میتواند طالبان را به میز مذاکرات بکشاند، موضوعات است که همکارم امید مرزبان از با روح‌الله امین تحلیلگر مسائل بین المللی به بحث گرفته است.
احساس میکنم که مذاکرات صلح باید به عنوان یک پروسه قبول بکنیم، پروسه که یا نتیجه میته یا نمیته و نه به عنوان یک تعهد رسمی و یا یک تعهد اخلاقی. و این پروسه بیشتر به یک بازی شبیه هست و در این بازی هر کدام دستی داره، امتیازاتی داره و در فرصتهای مناسب دست مناسب بازی میکنه. به این ترتیب اگر یک چیز یک روز پاکستان میگه و او رو فردا چیز دیگه میگه، این فقط تصمیم گیری های مقطعی است که در رأس او و تعیین کننده اصلیش منافع ملی و سیاسی پاکستان است. به این خاطر پاکستان اولا مذاکرات صلحی که ما داریم یک نمایش خوبی است، ولیکن این که نتیجه خوبی در پی داشته باشه تا حال به اثبات نرسیده. دوما پاکستان او مذاکره صلحی را میخواد در جریان بیفته که اولا بر او حاکمیت داشته باشه بر او پروسه و دوما منافع سیاسی امنیتیش را تامین بکنه. در غیر او هر پروسه ای که این کنترل نداشته باشه و یا افغانی باشه و غیره، چیزیست که پاکستان او را در آینده ها هم سبوتاژ خواهد کرد.
پس فکر میکنین حالا پاکستان احساس کرده که در مذاکرات که اگر قرار است برگزار شود پاکستان نقش نخواهد داشت و این یک پروسه افغانی خواهد بود، به همین خاطر ظاهرا سبوتاژ میکنه مذاکرات را؟
من نمیخوام سرمایه‌گذاری زیاد سر این پروسه بکنم. امی پروسه که گیریم ولو دوباره آغاز شود و دوباره تقویت شود و غیره، هیچ تضمینی وجود نداره که او باز افغانی باشه. مسئله ایست که نتیجه در پی میتونه داشته باشه یا نه، و اصلا این پروسه باز میتونه واقعی باشه یا یک نمایش دیگه مثل گفتگویی که ما با ملا عمر متوسا داشتیم که بر سالها مرده او را ما اعتماد میکردیم و با وعده هایش دل خوش میکردیم. به این خاطر فقط ایره میخوایم بگویم که یک وقت زیر نام پروسه صلح یک مقداری از طالبان حفظ میشن و اینجا منافع ملی پاکستان تامین میشه، یک مقدار از طالبان از زندان آزاد میشن، اینجا منافع پاکستان تامین میشه، یک مقداری از اونا تمویل میشن، یک مقدارشان تذکره میگیرن، پاسپورت میگیرن، امتیازات اجتماعی میگیرن و غیره و غیره و غیره. زیر نام پروسه صلح صدها امتیاز دیگه است که به شکل غیر مستقیم به کسایی که از طرف پاکستان حمایت میشن، به طالبان و بالاخره به پاکستان میرسه. بنابراین پروسه صلح شما فقط به او هدفی که ما آرزو میکنیم تصور نکنید، به عنوان یک میدان جنگ دیگه برای پاکستان تصور بکنید که در این میدان عناصر متفاوت دیگه استفاده میشه، امتیازات دیگه رد و بدل میشه و در ضمن حاصل دیگه هم برای بازیگرای استراتژیک داره. در این بازی متاسفانه تا امروز افغانستان هیچ کنترلی، هیچ برنامه‌ریزی و هیچ دست بالایی نداشته، فقط یک بازیگر ضعیف و بگونه یک تماشاچی و کسی که هزینه ای صلح هم میپردازه با خون خود، با ضعف، با سقوط ولایات، با از دست رفتن جانهای بیگناه و با از دست رفتن منابع بسیار هنگفت مالی افغانستان مصارفش میپردازه، ولی امتیازاتش تماما پاکستان میگیره و عاملای پاکستان در افغانستان میگیره.
روح‌الله امین تحلیلگر مسائل بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفیر فرانسه در کابل میگوید کشورش آماده است تا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو پس از سال 2016 نیز همکاری‌های خود را با افغانستان ادامه دهد. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت فرانسه اکنون در افغانستان هیچ سربازی ندارد، اما از ماموریت ناتو در این کشور حمایت مالی می‌کند. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر در مورد
پس از آن که برخی از کشورهای عضو ناتو به شمول آمریکا روی تداوم حضور نظامیشان در افغانستان توافق نمودند، فرانسه نیز میگوید که آماده است تا پس از تاریخ تعیین شده از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حمایت کند. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت پس از سال 2016 نیز مشکلی را در ادامه ماموریت حمایت قاطع نمی‌بیند.
ما عضو ناتو هستیم و ما در بخش هزینه مالی ناتو در افغانستان سهم داریم. بدون شک ما در گفتگو سهم خواهیم گرفت. به نظر من در برابر این نظر مشکلی را نمی بینم که ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 هم ادامه یابد.
آقای مارلو گفت اکنون نیز فرانسه در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به نیروهای امنیتی افغان آموزش می دهد. فرانسه از سال 2001 تا 2014 میلادی 3500 نیروی امنیتیش را در چوکات آیساف به افغانستان فرستاده بود که در این میان تلفاتی نیز داشته است. فرانسه در بخش سکتور زراعت و برق نیز با افغانستان کمک نموده است. در این حال جان میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل میگوید که به اساس توافقنامه همکاری میان فرانسه و افغانستان کشورش آماده است تا در 20 سال آینده در بخش ملکی با افغانستان همکاری داشته باشد.
در بخش فرانسه نخست از همه باید بگویم که ما در سال 2012 با افغانستان توافقنامه را امضا نمودیم، توافقنامه‌ای که تا 20 سال همکاری های ما را با افغانستان ترتیب می کند. پس واضح است که خواست ما بودن در افغانستان و دوام همکاری ها با این کشور است.
آقای مارلو تاکید کرد که افغانستان هنوز هم به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد. کارشناسان افغان می‌گویند که حکومت افغانستان هنوز هم توانایی این را ندارد که بدون کمک‌های جهانی به وضعیت جاری کشور رسیدگی نماید و باور آنان نیاز است تا کمک‌های نظامی درازمدت کشورهای جهان با افغانستان ادامه یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده که در آن دیده می شود که یک دختر جوان به تام داشتن رابطه غیر مشروع در ولایت غور سنگسار می شود. گفته می شود که این حادثه هفته گذشته در اومه شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. مقام های محلی در غور می گویند محلی که این واقعه روی داده است در کنترل مخالفین مسلح دولت قرار دارد. ستار فروخ گزارش می دهد.
در این تصویر دو دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند. یک جمعیتی از افرادی که این حادثه را تماشا می نمایند توسط تلفن‌های همراهشان از آن تصویر برداری می نمایند. این دختر هنگامی که بالایش سنگ پرتاب می شود به گونه اندوهناک فریاد می کشد. سیما جوینده والی غور در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را به شدت تقبیح کرد و گفت که این واقعه در منطقه رخ داده است که طالبان مسلح در آنجا کنترل دارند.
این دختر به مناطقی سنگسار شده که به اون منطقه به دسترس حکومت به اونجا نیه و این کاملا تحت تسلط طالبای و به امون خاطر بوده که افراد مسلح غیر مسئول و طالبا واقعا کار نادرست خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت که ما خیلی ناراحتیم.
پیش از این محمد زمان عظیمی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفته بود که رخشانه 19 ساله پس از آن سنگسار گردید که او متهم شد با یک پسر 23 ساله رابطه جنسی داشته است. به اساس گزارش این پسر به نام محمد گل شلاق زده شده است. به گفته آقای عظیمی این دختر یک شنبه هفته گذشته در قریه غلمین در حومه شهر فیروزکو مرکز ولایت غور سنگسار شده است. پس از آن که خبر سنگسار این دختر نخست از سوی رادیو آزادی نشر شد، برخی از سازمان‌های حقوق بشر در مورد این واقعه عکس‌العمل نشان دادند. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی دانسته و از حکومت افغانستان خواست که عاملین سنگسار را بازداشت و مجازات نماید. این بار اول نیست که از واقعه سنگسار در ولایت غور خبر داده می شود، بلکه در گذشته هم چنین حوادث در غور و برخی دیگر از ولایت های افغانستان رخ داده است.
شنیدید که هفته گذشته یک دختر جوان در ولایت غور به اتهام داشتن رابطه غیر مشروع سنگسار شده است. ویدیوی سنگسار شدن این دختر جوان را در وبسایت رادیو آزادی دیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com/azadiradio.org.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مقام های ایرانی دو تن از خبرنگاران معروف این کشور را به روز دوشنبه بازداشت کردند. عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی به اتهامات توهین به رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر ضد رژیم و اتهام های امنیتی گرفتار شدند. فشرده گزارش رویترز را در این مورد از همکارم ستار فروغ مشنوید.
مهدی پسر عیسی سحرخیز خبرنگار مستقل و معروف ایرانی در امریکا از طریق تلفن گفته است که پدرش از سوی سپاه پاسداران به اتهام‌های توهین به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر علیه رژیم این کشور بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم خبر داده است که احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام‌های امنیتی گرفتار شده است. این خبرگزاری با سپاه پاسداران ارتباط دارد. کارمندان این روزنامه بازداشت مازندرانی را تایید کردند. سپاه پاسداران به طور مستقیم به خامنه‌ای پاسخ می‌دهد و به حکومت پاسخگو نیست. این سپاه با قوای قضایه محافظه‌کار در زمینه مبارزه با تهدیدات داخلی در برابر جمهوری اسلامی کار می‌کند. این گرفتاری‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دو شاعر ایرانی و یک فیلمساز ماه گذشته به اتهام‌های بی‌حرمتی به مقدسات و تبلیغ بر ضد دولت به حبس درازمدت و شلاق محکوم شدند. فیلمساز ایرانی به نام کیوان کریمی به 6 سال زندان و 223 شلاق و فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر این کشور به 11.5 سال و 9 سال زندان و هر یک به 99 شلاق محکوم شدند. مرکز قلم امریکا یک سازمان مدافع نویسندگان از خامنه‌ای خواسته است که حکم زندان بر علیه شاعران را لغو نماید. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوای قضایی ایران به روز دوشنبه ادعاها مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سپاه پاسداران سحرخیز را در خانه‌اش بازداشت کرد و وسایل برقی او را ضبط نمود. پسر وی با ابراز این مطلب افزوده است که پدرش دست به اعتصاب غذایی زده است. این خبرنگار سابقه دار در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب به حیث معاون وزیر فرهنگ کار کرده است. او قبلا در سال 2009 اندک پس از اعتراض‌های اصلاح طلبان در تهران بازداشت و برای 4 سال زندانی شد. کیوان کریمی فیلمساز ایرانی هفته یک گذشته در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت محکومیت او این پیام را به جامعه هنری ایران می رساند که پس از توافق اتمی هیچ چیز در ایران تغییر نکرده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.